پنجشنبه 25 آذر ماه 1400، آیات الاحکام 2، نشست دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مطالبی در نشست قبل بیان شد. مطلب دیگری که عرض می کنم ان شاء الله ثبت می کنید و برای شما که فاضل دانشگاهی و حوزوی هستید، با درس‌های خارج هم سر و کار دارید، با درس‌های مثل همین درس ما دوره دکتری هم سر و کار دارید، ببینید معمولاً در درس‌های دوره دکتری محقق دانشجو اولاً خب یه مطالبی یاد می‌گیره، دانش افزایی. یعنی یکی از اهداف کلاس‌های دوره دکتری دانش افزاییه. بالاخره طرف میاد یاد میگیره، کلاس رو گوش میکنه، یه سری مطالب یاد میگیره. دوم، در درس‌های دوره دکتری و حالا من میگم درس خارج، یاد گرفتن روش هاست. فضلای اینجا دیگه بیشتر بحثم حوزوی میشه، فضلای حوزه. سعی کنید درسی که میگیرید ببینید چجور روش رو یاد بگیرید. الان شما نگاه کنید در درس‌های خارج، خب نمیشه که یک دور کامل فقه رو خارجش رو دید. میشه؟ اگر بخواد یک دور درست فقه درس خارجش دیده بشه، قطعاً بدون مبالغه، ببینید از یه طلبه ایست که بی تجربه نیست، قطعاً بیش از 500 سال عمر میخواد، بیش از 500 سال تا یه دوره درس خارج خوبه این ابواب مختلف فقه رو ببینه. خب این عمرها رو ما نداریم. مهم اینه که اگه 10 سال 12 سال درس خارج شرکت میکنه، من این درس مثل کلاس حاضر رو هم درس خارج میدونم. کلاس دکتری یه نوع درس خارج. باید غیر از افزایش اطلاعات روش ها رو یاد بگیره. در جلسه قبل اون 15 تا مسئله نگفتم براتون؟ به نوعی خیلی از اینها روش‌های متعدد استنباط. مثلا فقیهی که از نصوص مبین مقاصد در استنباط استفاده می‌کنه و فقیهی که حساسیت داره که استفاده نکنه. بعضی‌ها اصلا وقتی میگی این رگ گردنشون سرخ میشه، ناراحت میشن. یعنی این یک مثلا تراث سنیه شما دارید صحبت می‌کنید. ولی خب اینجور نیست. اشتباهه. به هر صورت روش ها رو باید یاد گرفت و لذا در این چند جلسه که ما با شما داریم من رو این نکته اصرار دارم پررنگش کنم. ولی شما باید شکارچی باشید، شکار کنید روش ها رو. سه، من تعبیر میکنم به ارتباط با تراث. ببینید در حوزه ها، این باز بیشتر مال حوزه است، در حوزه ها یک کاری که می کردن این بود که کتاب های درسی رو کتاب های سخت قرار می دادن. با متنهای سخت. مطمئن باشید فضلا، این یک نوع مریضی نبوده، یک نوع ندانم کاری نبوده. اینها تحلیلشون این بود که وقتی طلبه با متون سخت کار میکنه ممکنه اذیت بشه، ممکنه قدری وقتش گرفته بشه، حتی ممکنه مطلب رو سختتر تحویل بگیره، ولی قدرت پیدا میکنه که با تراث مرتبط بشه و تراث مشابه رو ببینه. یعنی وقتی مکاسب شیخ رو خواند، جواهر رو مطالعه کنه میفهمه، ریاض رو میتونه ببینه، کشف اللسان رو میتونه ببینه، ولی وقتی یک کتاب ساده خواند، ولو همون مطالب مکاسب رو یاد بگیره، اما دیگه نمیتونه با این تراث مرتبط بشه. و آیا میشود فقیهی تصور کرد که نتونه با این تراث مرتبط بشه؟ دلیلشون این بود. حالا ببینید، در درس خارج هر درسی میرید، حالا ما ممکنه اینجا کمتر بخوایم متن بیاریم، ولی خب گاهی وقتا ممکنه بیاریم، ولی خب مسلم محدودیت وقت و کمی ساعات که به ما اجازه خیلی این کارو نمیده، ولی باید بتونید طلبه و دانشوی این رشته ها بیتونه با تراث مرتبط بشه. در کتاب سرات، سرات اندیشه و عمل، من نوشتم اونجا که چجور یک طلبه، یک محقق قدرت پیدا میکنه با تراث ارتباط برقرار کنه. چجوری قدرت پیدا میکنه اونجا هست. حالا احیانا بازم یه فرصت هایی شد میتونید سوال کنید، مشخصا من جواب بدم. و بالاخره نوشتم مدیریت ادله. در درس خارج، در دوره دکتری، حتی بهتون بگم غیر فقه و اصول، ادله رو باید انسان بتونه مدیریت کنه، مخصوصا وقتی ادله ناهمسوست، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، اصلا متعارضه، تعارض مستقر داره. مدیریت ادله در درس خارج باید این اهداف به دست بیاد، انشاءالله که ما بتوانیم بخشی از این 4 رسالت رو، دانش افزایی، یاد گرفتن روش ها، قدرت دادن و قدرت پیدا کردن، استاد بتونه قدرت بده و محصل بتونه قدرت پیدا کنه بر ارتباط با تراث و مدیریت ادله رو یاد بگیره. خب مطلب دیگری که در واقع مطلب دوم امروز ماست، اینا از مقدمات ها و من دارم نگاه میکنم، مطلب هفتم از نظر از دیروز که از جلسه قبل، نه دیروز، از جلسه قبل که شروع کردیم، مطلب هفتمه. خیلی تو شماره ها معطل نشید، مطلب رو داشته باشید. ببینید، گفتگو از آیات الاحکام، این مطلب رو جدیدن دارم عرض میکنم. یه وقت دوستان از گروه گذشته که آیات الاحکام 1 رو با ما خوندن گول نخورن که فکر کنن اینم جز همون خلاصه هاست. نه، این دیگه اصالت داره، دیگه دقت کنید. حالا قبلی ها به نوعی اشاره به بحث‌های گذشته بود، این بحث کاملا جدید، دقت کنید. ببینید، گفتگو از آیات الاحکام شاخه‌ای از مباحث تفسیری است. به عبارت دیگه، یک باحث از آیات الاحکام از یک جهت بحث فقهی حقوقی داره، چون داره آیات الاحکام رو، یعنی آیات مبین شریعت رو میخونه، نه آیات مبین معارف، آیات مبین اعتقادات، آیات مبین معاد، آیات مبین تاریخ. نه، داره آیات مبین احکام رو میخونه، مثلا میگن آیات الاحکام. پس از یه جهت بحثش، بحثش چیه؟ بحث فقهی حقوقیه، اما از یه جهت بحثش تفسیریه. و لذا گفتگو از آیات الاحکام همونطور که بحثون فقهیون حقوقی، بحثون تفسیری، شاخه‌ای از تفسیره. وقتی اینو قبول کردیم باید به یک سری از نکات که در تفسیر مطرحه توجه کنیم. من در جلسه امروز چند تا نکته رو میشمارم، انشاءالله که بتوانیم تمامش بکنیم. ولذا اگر میخواد برای درس امروز من، یعنی این جلسه، نامگذاری کنید، بذارید فلسفه تفسیر. اون قبلی فلسفه آیات الاحکام بود، مخصوص آیات الاحکام هم بود، اما این بحث مخصوص آیات الاحکام نیست، بلکه مال تفسیره. البته در آیات الاحکام هم مورد پیدا میکنه، لذا نگفتیم فلسفه مثلا تفسیر آیات الاحکام، گفتیم فلسفه تفسیر. فلسفه تفسیر، من به شما عرض بکنم، ما چون این بحث رو در جلسات تفسیرمون امسال داریم، تا الان 10 جلسه بحث کردیم و فکر میکنم چند جلسه دیگه هم، شاید 10 جلسه دیگه هم داشته باشیم، و چون هفته یک روز برگزار میشه ممکنه کل امسال رو اشغال کنه، ولی داشتیم. من اینجا فهرست میگم، بیشترم با مثالایی از باب خودمون آیات الاحکام، اما شما اگر اون جلسات رو ببینید خوبه. تا الان 10 جلسه هست، البته بله نوشته، شاید هنوز نیومده روی کانال و سایت، پیاده کردن درس. کسانی که علاقه مندن حوصله ندارن صدا رو گوش کنن، میخوان متن رو ببینن، شاید انشاءالله تا چند روز دیگه من فرصت کنم یه کنترل کنم بیاد، آماده است، یعنی پیادم شده، ولی صوتش هست و من جای شما باشم بی حوصلگی نمی کنم، جوانی نمی کنم، و صوت رو در حد نیم ساعت، 30 دقیقه، 32 دقیقه گوش میکنم هر جلسه. ببینید در فلسفه تفسیر که به درد آیات الاحکام هم میخوره، یک بحث ظرفیت شناسی قرآنه، یعنی باحث. حالا تو بحث ما کسی که آیات الاحکام رو میخواد کار بکنه، با از بون دندان و مخ استخوانش برسی که قرآن ظرفیت عجیبی داره و ما این ظرفیت رو خیلی هنوز ازش فاصله داریم، و لذا رو عوامل فهم موسع از قرآن فکر کنه. ببینید من نگفتم عوامل توسعه فهم، گرچه به نوعی میشد اونو گفت، فهم موسع انسان از قرآن داشته باشه. چه عواملی باعث میشه که فهم توسعه پیدا کنه؟ شکی نیست که یکی از عوامل مهم خود تمرینه، خدمت قرآن بیشتر بودن، تأمل در قرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، اگر درست بخونم اقفالها، تدبر. البته بگم گاهی تغییرات پیرامون هم باعث فهم موسع میشه، مثلا یک در تکنولوژی یک مسئله پیش میاد، انسان رمز یک آیه رو میفهمه، رمز یک آیه رو میفهمه، آیه اشاره میکنه به حرکت زمین، ولی خب ممکنه انسان ها نفهمن، مخصوصا با هیئت بطلمیوس که حاکم باشه بر اصحا نمیتونه بفهمه، ولی وقتی که اون نظریه باطل میشه و نظریه حرکت پیش میاد، چرا متوجه میشه. توانایی افراد، تأمل زیاد، اینا از عوامل توسعه فهمه. سریع عبور میکنم از مسائلی که در همین بحث ظرفیت قرآن مطرح میشه. من نوشتم فهمهای تقریبا بر زمین مانده، ناچارم توضیح بدم براتون. ببینید، ما یه دفعه مثلا در آیات الاحکام میخواییم یه حکم شرعی رو از قرآن در بیاریم. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. این آیات الاحکام دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وجوب حج. اما گاهی وقتا هست از قرآن، چجور تعبیر کنم، تعبیر فارسی پیدا نمی کنم، یک پارادایم ما از قرآن می فهمیم، یه چیزی که مثل لباس سرتاسریه مثلا بر شریعت، بر احکام. یه چیز بگم تعجب کنید، اگر قبلا نشنیده باشید از ما در جای دیگه، یک احتمال اینه که آیه نفی عسر و حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مبین پارادایم باشه، پارادایم یسر، پارادایم نفی عسر، نفی حرج. و اینا قاعده نیست، ولذا شما نمیتونید اینا رو مخصص قواعد قرار بدید. ولذا اینجا فرق میشه بین مثل قاعده نفی ضرر با قاعده نفی حرج. رو این فضلا فکر کنید، اگر نفی حرج پارادایم باشه تا قاعده باشه چه فرقی میکنه؟ از قرآن خیلی از پارادایم ها میشه فهمید که فهم نشده. یک نکته دیگه که باز به همین آیات الاحکام مربوطه و به فلسفه تفسیر، نظام فهمی من نوشتم. فضلا شما رشتتون به نوعی فقه دیگه، حقوقه، حالا با یه گرایش خاص، هر کدوم هم که فاضل حوزوی هستید، طلبه هستید که دیگه معلومه. آیا ما در شریعت مطهر نظام داریم یا نداریم؟ نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانواده، نظام فرهنگی. نمیخوام جواب روزنامه‌ای بگیرم ها، بحث ژورنالیستی نیستا، بحث علمی. نظام داریم یا نداریم؟ نظام از همون استنباطات اتمیک به دست میاد به طور اتوماتیک، یا فقی باید دنبال کشف نظام باشه؟ خب میدونید که در اینجا من هم سخنرانی دارم، هم مقاله هست، عذرخواهی میکنم میگم حقیر دارم، چون مثلا میدونم چی گفتم، مدافع اون چیزی هستم که گفتم، و البته بعضی از فضلا هم دارن این وسط. تا دلتون بخواد حرف ناحساب وجود داره و کسانی اظهار نظر کردن که مال این بحث ها نبودن، و البته حرفای حساب. خب اینو گفتم که اگه خواستید ببینید، ببینید نظام، آیا از قرآن نظام فهمیده میشه یا نه؟ مثلا در بحثای اقتصادی قرآن نظامی رو ارائه میده یا نه؟ یا نه چند تا حکم اتمیک، احل الله البی، حرم الربا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، اوفوا بالعقود. اینها اصول یا فروع فقهی، اینا فقهن دیگه، فقه در میاد. اما نظام اقتصادی چطور؟ آیا نظام اقتصادی اسلام سوسیالیسم، کاپیتالیسم، یا یه نظام دیگری است؟ دیگری یعنی تلفیق از اینها، یا نه 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 خودش یک نظام مستقلی است از بنیان، داره یا نداره؟ به قبه مقدس امام رضا قسم، اینجا احساسی شدم دارم میگم، خیلی بحث قشنگ و مهمیه و مؤثر در استنباط. اصلا ناراحت نشیم از دست کسی، اگر کسی انکار کرد بد و بیرا بش نگیم، اگر کسی قبول کرد متهمش به بیسوادی نکنیم، بس کنیم. چه حالتیه؟ چه وضعیتیه؟ آیه سوره 8 آیه 7 رو ببینید، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. 279 از سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیا نمیخواد نها به نظام اقتصادی اشاره کنه؟ اون وقت اگه نظام در بیاد ممکنه ما باید تو استنباطات اتمی کمون چیز کنیم، ما تجدید نظر بکنیم. ما بعدم تو بحث‌های اقتصادی فقط مشکلمون رفع ربا نباشه. حضرات آقایانی که قواعد کشور دستتونه، بحث‌های فقهی کشور دستتونه، مشکل ربا و حل ربا، حالا چقدر مثلا حل شده یا نشده، یه مسئله است. فاصله فاحش طبقاتی مردم، زشتی و پلشتیش کمتر از ربا نیست. کسی نمیگه بی طبقه، تک طبقه، اونا بذاریم برای کسانی که دوست دارن این حرفا رو بزنن، سوسیالیسم. اما با این همه تفاوت طبقاتی مثلا، و این نباید براش قاعده تهیه بشه. قرآن در این زمینه چه کار میکنه؟ من نوشتم نظام فهمی، من مثال اقتصادی زدم، میشود مثال سیاسی زد، بحث خانواده رو مطرح کرد اینجا. اینها چیزایی است که خواهر یا برادر باحث از آیات الاحکام بر زمین مانده ها رو دارم میگم. نظام فهمی حالا کلان نظام باشه یا خرد نظام ها باشه. سوم نوشتم مقاصد دین و استنباط بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص. میدانید که ما گاهی اصول فقه میخونیم برای فقه که استنباط شریعت بکنیم، گاهی اصول فقه میخونیم برای فهم دین، میشه استنباط بالمعنى الاعم و مجتهد بالمعنى الاعم. خب اینا مقاصد دین رو باید از قرآن فهمید و بحث‌های دیگری که وجود داره. یک کمی شلوغ شد، الان درستش میکنم. ببینید ما در بحث هفتم از اینجا شروع کردیم، اول جلسه گفتیم که گفتگو از آیات الاحکام شاخه ای از تفسیر قرآنه. این که دیگه چانه نداره که میدونید نه آیه میخواد من قسم بخورم، هیچ، شاخه ای از تفسیر قرآنه. ولذا باید برخی از مسائل فلسفی تفسیر رو امروز بیاریم، تو این جلسه بیاریم. یک مسئله شو من گفتم، ظرفیت شناسی قرآن و بعد عوامل توسعه، عوامل فهم موسع رو بیان کردم. ببینم اینطوره. و بعد بله، بعد بر زمین مانده ها رو، تو این بر زمین مانده ها به سه نکته، فهم پارادایم ها، نظام فهمی و فهم مقاصد دین رو از قرآن اشاره کردم. در فلسفه تفسیر، حالا اونی که به بحث ما الان مربوطه، یک بحثم شرایط تفسیر صحیحه. من قبل از شرایط، بله قبل از شرایط، یه مسئله دیگر رو بگم. بعد این مسئله رو اشاره میکنم. بله، مرجعیت قرآنه. این دیگه برای شما آیات الاحکامی ها باید آچار فرانسه باشه. سوال میکنم از شما، شیعه، همه امامی شیعه، نه اخباری هستیم نه ضد اخباری، فرض بر این میذاریم، قرآن رو قبول داریم، سنت رو قبول داریم، روایات هم قبول داریم، درست؟ میخوام اینجوری بگم، آیا قرآن مرجعه یا سنت؟ سوال رو یه جور دیگه مطرح میکنم، آیا میشه از قرآن استفاده کرد بدون اینکه سنت تفسیر کنه یا نه؟ نمیگم بدون مراجعه به سنت ها، بدون مراجعه به سنت خب بی خود میکنه کسی استفاده کنه، نه، به سنت مراجعه کرد، سنت بیانی نداشت یا تو اون زمینی که این الان میخواد استفاده بکنه سنت بیانی نداره، این مهمه. بعضی ها میگن نه، اگر سنت آمد ذیل آیه، آیه قابل استفاده است. اگر سنت، یعنی روایت، حالا سنت هم خیلی تعبیر دقیقی نیست، اگر حدیثی چیزی ذیل آیه نبود، وضعنا الید علی الید، دست رو دست میگذاریم و دیگه استفاده نمی کنیم. ما میخوایم تو این مسئله دوم اینو بزنیم. یعنی چه؟ اگر معصوم علیهم السلام بیانی داشتند، ما اونو میگیریم، رو سر میذاریم، رو چشم میگذاریم، ولی اگر بیانی نداشتند ممکنه بحث کنیم، گفتگو کنیم. ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یه بحثیست. آیا اولی الامر مصداقش فقط 12 نور پاک و حالا صدیقه طاهرم ملحق، یا نه اولو الام مثلا فقیه رو هم میگیره؟ کار به سنیان نداریم. خیلی عجیبه، از فاحشترین نقطه ضعف های تفکر اهل تسنن زیل این آیه است، فاحشترین نقطه ضعف، که بگن اولو الامر یعنی هر کسی که نظام رو دست گرفت، ولو افسد فاسدین باشه و افسد فاسقین باشه. گفتن دیگه، دارن دیگه. حالا یه بچه طلب شیعه رو پیدا کنم میگم ما نداریم، این بنده خودم فکر کنه اون راست میگه، اون جدا، کتابهاشون هست، بیاناتشون هست و رفتارشون، میگن اولو الامر. خب اونو میذاریم کنار، میام تو گفتمان شیعی، تو پارادایم شیعه صحبت میکنیم. برخی ممکنه قائل به توسعه بشند، اما اگر روایاتی ذیل اینجا آمد که نه، منحصر به ماست، عصمت مطلق، که عموما فقها و مفسرین همینو گفتن. شما بحث رو در فقه و مصلحت ببینید، و البته اونایی که اینو گفتن بحث ولایت فقیه رو از طریق دیگه رفتن به صدد اثباتش. خب اینجا بحث میشه که اگر روایت نبود چی؟ مرحوم صاحب جواهر فکر میکنم فارغ از روایات و بدون روایت، روایات وارد توسعه میده، هست، همه اینا تو فقه و مصلحت هست، ببینید. لذا این نکته مسجله که قرآن مرجعه، قرآن برای استنباط. اما من میخوام یه چیز دیگه بگم در این مسئله دوم، میخوام بگم که حتی قرآن مهیمن بر روایاته، ولذا اگر روایتی برخلاف تعالیم قرآن بود، مطابق فرمایش حضرات معصومین در 11 روایت، من شمردم روایات رو، شاید مثلا بشه بیشتر از اینم گفت، باید بر قرآن عرضه بشه. در آیات الاحکام هم همینه، اینو میخوام عرض کنم. یعنی این تو نیست که ما فقط در مثلا بخش معارف، بخش اعتقادات قرآن رو مرجع بدانیم و مثلا در بخش های شرعی شریعت بیا میگیم روایات مثلا اصل. نه، البته باید حواسمون باشه تأکید بر مرجعیت قرآن ما رو به شعار شوم حسبنا کتاب الله نیندازه. ببینید چقدر مسئله دقیقه. یعنی یا گاهی یه چیزی از یه جای خوبی شروع میشه ولی مهارش نکنی به یه جای خطرناک باطلی تمام میشه. یه کسی میخواد مرجعیت قرآن رو تثبیت کنه، یه دفعه برسد به قرآن بسندگی. ما قرآن بسند نیستیم. قرآن بسندگی از همون روز اولی که مطرح شد به قصد خیر نبود، به قصد این بود که اون نامه نوشته نشه و بعد جریان سقیفه پیش بیاد. یا عکسش، اگر یک فاضلی میخواد قرآن بسندگی رو پلشت انگاری کنه که درست هم هست، پلش بشماره، خطرناک بشماره، نباید مرجعیت قرآن زخمی بشه. سوگمندانه باید گفت فضلا، گاهی قرآن میشه منبع دست دوم، نه از نظر عرض و نظام حلقوی و حتی در نظام هرمی، یعنی تو رأس هرم روایت قرار میگیره، ذیل رأس هرم قرآن قرار میگیره. ما این کار نباید بکنیم. خب این بحث مرجعیت قرآن، من این بحث رو عرض کردم در یکی از چهارشنبه ها کرده بودم، 5/8/1400، ولی الان امروز که با شما مطرح کردم خب مطالب متفاوت شد، نه نظر متفاوت شد، با مطالب اونجا شد آمخاص منوج. این رو عرض میکنم دوستان، چون میدانم برخی از رفقا علاقمندن، لطف خداونده که بحثی ما رو دنبال میکنن. کارم نیست که حالا تو کلاس ما باشن نباشن. یه وقت دیدید مثلا یه بحثی رو من یه جایی مطرح کردم، یا تو کتابم یا تو مقاله یا تو یک همایشی، بعد یه جای دیگه میبینید، این رو اگر علاقه مندید دنبال کنید، چون همیشه نسبت صحبت های ما عام و خاص منوچه، اگه تکرار باشه، اگر هم تکرار نباشه تأسیس باشه که دیگه تأسیس. از این جهت این بحث رو اگر اونجا میبینید بحث امروز هم نگاه بکنید. مثلا این شروع میکنیم به اونجا میرسیم بود، اما عکسش اونجا دیگه نیست، علایه حال حالا مراجعه کنید. خب چی داریم، چی کار داریم میکنیم؟ فلسفه تفسیر. مسئله دوم مرجعیت قرآن صحبت کردیم. سه آیا باید حد اکثری از قرآن استفاده کرد یا حد اقلی؟ یعنی چه؟ اینو دقت نشه میگید خب معلومه حد اکثری دیگه. صبر کنید. ببینید، یادم نمیره ما سالهای خیلی قبل، شاید 2 دهه قبل، من بحثی داشتم در مرکز تخصصی تفسیر خدمت آقایانی بودیم که الان الحمدلله همشون یا اکثرشون از اعیان قومن، قوم باشتین قول بنده خدا، و خب هر کدامشون جایی هستن. گاهی اونجا بحث می شد من میدیدم که این طلبه فاضل صرفاً به این دلیل که این مطلب خوبیه، تصورش اینه که آیه هم همینو داره میگه. به این فاضل میگفتم فاضل، این که این مطلب شما مطلب درستیه شکی نیست، مطلبیست که به قرآن میخوره بگه شکی نیست، اما آیا هر آیه ای هر مطلب خوبی رو باید بگه؟ در جلسه قبل براتون یه مثال زدم، اون مثال دوباره استفاده میکنم، بعد یه مثال جدیدم میزنم. ما علی المحسنین من سبیل. خب سوره توبه آیه 91، لیس علی الضعفا ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم. مراجعه کنید، جلسه قبلا بنا شد مراجعه کنید. قرآن میفرماید اونایی مؤاخذند که از جهاد فرار میکنن و معذرند، معذر یعنی بهانه تراش، اما کسانی که ضعیفند، مریضند، پول ندارند، سلاح ندارند، ولی خیرخواه خدا و رسولند، تو وجودشون پر از حب خدا و رسوله و اگر پول داشتن، سلاح داشتن، زودتر از همه تو میدان جنگ حاضر می شدن. اینا مؤاخذ نیستند. یا اونایی که میان پیشت میگن به ما سلاح بده، چی بده، بریم، شما می فرمایی من ندارم، بعد اشکشون جاری میشه، اعینهم تفیض من الدمع حزنا و از پیش تو میرن. اینا مؤاخذ نیستن. به خود این قرآن قسم، از این آیه میشود استفاده کرد که انسانهایی که خیر خواهند چی و چی، ولی خب نمیتونن تو جنگ برن. در جنگ یه عده شرکت میکنن کامل، یه عده بهانه تراشی میکنن، یه دم از اینا هستن، ولی این یک مطلب از این آیه. آیا میتوان این آیات الاحکامش قرار بدیم؟ همونطوری که آقایان کرده اند بعد از شیخ طوسی به این طرف، چون من مقاله دارم در این باره، قاعده احسان و قرآن، ما اونجا گفتیم نمیشه، اما الان قدری شاید نزدیک به 2 دهه گذشته، الان همین عرضی که در جلسه گذشته داشتم، ما مثلا بگیم اینجا در واقع یک بار از قرآن با توجه به سیاقش استفاده کنیم، یک بار بدون توجه به سیاق، این میشه استفاده حد اکثری. و لذا از این آیه استفاده کنیم نفی زمان را، قاعده احسان میگن اصطلاحا، قاعده احسان میگن. مثال دیگه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مستحضرید شما، فاضلید، این آیه از آیات مشهور امروزه، شاید خیلی از خطبه ها آقایون همین آیه رو بخونن، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یا گاهی وقتها شورای نگهبان ما با همین استدلال مواردی افرادی رو رد میکنه. من الان خودم رو آماده نکردم این آیه رو، ولی شما نگاه کنید، کاری نداره که این آیه سیاقش راجع به قیامت و برهان و اینهاست، ولی آیا میشود یک اصلی در روابط بین الملل استفاده کرد؟ یا حتی داخل غیر از بین الملل، گفت کفار نباید مسلط بشن بر مسلمانان، سبیل تسلط. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سبیل تسلط میشه یا نه؟ خب از بحثایی است که همین بحث ماست، حد اکثری یا حد اقلی. کار سختیه، میدونید چرا؟ برای اینکه بنده نمعتقدم که ما سیاق رو نادیده بگیریم، نمعتقدم که هر مطلب درستی به هر قیمتی باید از آیه در بیاد، نه از اون طرف عقیدم اینه که قرآن مثل یک نص معمولیه که فقط در اون چه که به طور طبیعی ظهور داره. بالاخره قرآن قانون اساسیه، قرآن جاودانه، اومده که جاودان باشه، اومده که جهانی باشه، اومده که جامع باشه، جامع، جاودان و جهانی. خب این اقتضائاتی داره. ولذا ائمه ما علیهم صلوات الله گاهی از برخی از آیات استفاده هایی می کردن که در نگاه اول ممکن بود سخت باشه. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کجا خوندید این آیه رو؟ کجا خوندید؟ تو مکاسب، که در قیمی زمان به قیمیه، در مثلی زمان به مثلیه. خب این کجای این آیه؟ نگاه کنید آیه رو، راجع به جنگ و تجاوز و، ولی خوب استفاده شده. یه مقداری دوستان تو این زمینه باید تأمل کرد، کار کرد. ما معتقدیم که مثلا حد اکثری بدون ضابطه نه، اما اگر موقعیت قرآن رو در نظر بگیریم، یک که قانون اساسی به اصطلاح اینو در نظر بگیریم، به قول عرب ها دستور اساسی است، و در نظر بگیریم که ائمه چه کار کردن، استفاده حد اقلی نمی کنیم، پس میشه حد اکثری منضبط. ولی خب بپذیرید که حرف خیلی جای بحث و گفتگو داره. اگر دنبال پایان‌نامه هستید، دنبال یک کار قرآن پسند که قرآن دعاتون میکنه، قرآن شعور داره، قرآن درک داره، ادراک داره، قرآن شفاعت میکند، قرآن شکایت میکند، این از اون جاییست که قرآن تشکر میکنه. انشاءالله میتونید قرار بدید. من دوست داشتم که راجع به بله یکی دیگه از شرایط تفسیر تو فلسفه تفسیر بگم. حالا شروع میکنم، ولی خود تمام نمیشه چون خیلی هم بحث داره، من عمدن انداختمش آخر که اگر تمام نشد اشکال نداره. من طرح سوال میکنم تا جلسه آینده. دوستم داریم یه مقداری جلساتمون طولانی تر بشه، ولو یک طرف هست خسته کننده است. خود من وقتی که صحبت میکنم تنها، خب خیلی صحبت به نظر طولانی میاد، شاید شما هم خسته شده باشید، من مراعات حال شما رو میکنم، ولی به هر صورت باید یه مقدارم بحث رو پیش ببریم. اگر از شما سوال کنم ایوهل آقا، ایوهل خانم، شرایط تفسیر کامل، یعنی تفسیری که ذوالکمال باشه و ذوالجلال. ذوالکمال باشه یعنی بایسته ها رو داشته باشه، ذوالجلال باشه یعنی آسیب نداشته باشه، شرایطش چیه؟ بشمارید رو کاغذ. و من چقدر دوست دارم تو همین فاصله این جلسه تا جلسه آینده، دوست دارم که شما برای من بنویسید یا صوت بگذارید، به نظر من 3 شب، به نظر من 4 شب، و من نظرات رو نقل میکنم. حتی اگه نامم ببرید، من مایل باشه نامتونم میبرم که به هر حال یه تشکر و مایی شده باشه. مهم نیست، مهم اصل کاره. با هم میخواییم بحث کنیم، یعنی من دوست دارم مشارکت باشه. انشاءالله اون جلسات آتی رو، یعنی اون 6 جلسه دور دوم رو که حضوری باشه، اینجوری برگزار نمی کنیم. معمولا با یه سوال تموم می کنیم، برید تا فردا و فردا کنفرانس بدید، بیان کنید. من همینجا از اعزه می خوام که طوری باشه که اون شرایط انشاءالله مشهد رو آماده کنن، حالا یا آنلاین یا حضوری، اصلا حضوری حضور پیدا کنن که بشه، حالا اونشون که میتونن حاضر باشن، نمیدونم چجوری وضعیت شرکت خواهران. به هر صورت ما انشاءالله این بحث رو داشته باشیم با حالت کنفرانس، حالت سوال و جواب. حالا که الان محروم هستیم، شما صوت بذارید، نوشته بذارید، من استفاده میکنم. چه اشکال داره؟ ممکنه یه شرطی رو شما بیان کنید که به ذهن من نرسیده باشه و من استفاده بکنم، همینطور که ممکنه عرایضی ما داشته باشیم که برای شما قابل استفاده باشه. پس بحث آیندهمون مشخص محورش تا جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.